nada.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. دوم دیماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در اولین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه های صبح تهران و ورزش و خبرهای موسیقی و پیشنهاد کتاب و البته مطالب متنوع دیگه. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 9 درجه بالای صفر روزی آفتابی خواهد داشت. رشت با حداکثر 14 درجه بالای صفر نیمه ابری است. کرمان با 16 و زاهدان و یزد با 19 درجه بالای صفر نسبتاً گرم و آفتابی اند. شیراز با 14 درجه نیمه ابری و اصفهان با 13 درجه هوای سرد خواهد داشت و جنوب ایران از آبادان تا چابهار یکسره آفتابی و گرم خواهد بود. خب، از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با 1 درجه زیر صفر برگردیم. مراد ویسی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا سری بزنیم با او به خبرهای ایران و جهان. مراد خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر مرداد و صبح شنونده هم بخیر.
مراد، طبق معمول هر بامداد که من میپرسم از تو هم بپرسم که مهمترین خبرهایی که از دیشب تا الان پیگیری کردی چیا بودن در سرخط خبرها؟
در داخل من خبر جالبی که دیدم، خبرگزاری فارس یک گزارش میدانی داده، افزایش قیمت برنج و مواد شوینده و روغن و خیلی از موادی که مایحتاج روزانه مردم در بازار. گزارش جالبی بود. در بعد خارجی هم خب خبر اول تقریبا معرفی وزیر خارجه جدید امریکا است که البته برای طی مراحل اداری به سنا معرفی شده.
خب، درباره هر دو خبر باز خواهیم گشت. اولی رو با همکار دیگرم فهیمه خضر ایدری در نیم ساعت دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای همراه خواهیم شد و دومی رو که مراد گفت با خودش لحظاتی بعد از خبر ادامه خواهیم داد توضیحات مفصلش رو. اما سایر خبرها رو بشنویم از مراد ویس.
73 تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به اوباما خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلافی نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. در این نامه گفته شده مسئله هسته‌ای ایران مهمترین چالش امنیتی برای آمریکاست و حل آن در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما اساسی است. امضا کنندگان گفتند به هیچ وجه نباید از فشار بر ایران کاسته شود و رهبران جمهوری اسلامی باید بفهمند که زمان حل دیپلماتیک مسئله رو به پایان است و باید با اجرای سریع قطعنامه‌های سازمان ملل تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و ذخیره اورانیوم 20% خود را به خارج بفرستند. سناتورها گفتند به هر طریقی که به ایران اجازه غنی‌سازی به هر شکلی بدهد مشکوک هستند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان اخیر در نقاط شهری را 14.5% و در مناطق روستایی 7.1% اعلام کرده. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور را نیز 12.4% اعلام کرده است. رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته است اعضای این شورا فردا یکشنبه به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران می روند تا درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با وی گفتگو کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی محمد غریبانی گزارش داده که در این دیدار قرار است با محمد خاتمی درباره امکان برگزاری نشست و کنگره سراسری اصلاح طلبان درباره انتخابات گفتگو شود. در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور روز جمعه و پیش از رفتن به تعطیلات کریسمس به همراه خانواده خواهان توافق مالی با رهبران کنگره تا اول ژانویه ابتدای سال میلادی جدید شد. بنابر گزارش رویترز آقای اوباما با تاکید بر ضرورت کاهش کسری بودجه برای بهبود وضعیت اقتصاد آمریکا گفت هنوز منتظر دریافت یک طرح و بسته جامع در این باره است. باراک اوباما گفت در همین مورد با رهبران کنگره صحبت خواهد کرد. وی پس از پایان این سخنان همراه با خانواده‌اش برای تعطیلات کریسمس راهی هاوایی شد. در سوریه ارتش آزاد این کشور روز جمعه مدعی شد نیروهای دولتی کنترل حلب را از دست داده و این شهر به زودی به تصرف کامل مخالفان در خواهد آمد. رویترز به نقل از یکی از فرماندهان گردانهای محمد وابسته به ارتش آزاد گزارش داد نیروهای دولتی در حال از دست دادن حلب هستند و به همین دلیل به شلیک موشک به سوی غیر نظامیان روی آوردند. مخالفان بشار اسد برای قطع راه‌های ورودی به دمشق تلاش می‌کنند و حکومت را به استفاده از هواپیماهای مسافربری برای انتقال اسلحه متهم کردند. در آمریکا پلیس میگوید فردی را که مظنون به تیراندازی و کشتن 3 تن بوده است در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده. بنابر گزارش رویترز در این حادثه 3 افسر پلیس نیز مجروح شده اند. جمعه گذشته نیز در حادثه تیراندازی در دبستان سندی هوک در شهر نیوتاون آمریکا 20 دانش آموز و 6 بزرگسال کشته شدند. مرداد
سپاسگزارم. مراد ویسی بود آخرین خبرها ایران و جهان. اما مراد همینطور که به شنوندگانمون گفتیم در کنار ما بمون برای لحظاتی دیگه که بازگردیم به مرور یکی از خبرها. اما در دقایق پیش رو در 23 دقیقه که از نیم ساعت اول این برنامه 90 دقیقه باقی مونده چه میشنوید؟ تأملی میکنیم بر تغییر وزیر خارجه آمریکا، دادگاه شهروندان ایرانی مظنون به بمبگذاری در تایلند، آیا نرخ بیکاری در ایران واقعا کاهش یافته است، تورقی بر روزنامه‌های صبح تهران، و گردشی در میان خبرهای ورزشی ایران و جهان. این ها مطالبی است که خواهید شد. همونطور که در خبرها هم شنیدید جان کری از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نامزد وزارت خارجه به سنا معرفی شده. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر و سوابق جان کری با همکارم مراد ویسی باز هم همراه میشیم. مراد ابتدا بد نیست که از سوابق کاری خود جان کری شروع بکنیم. کی بوده؟ از کجا شروع کرده؟
جان کری با اون معیارهایی که برای سمت وزارت خارجه در دنیا و امریکا هست تقریبا یک سیاستمدار پخته و مناسب برای این شغل هست. تحصیل کرده دانشگاه ییل هست در رشته علوم سیاسی، دانشگاهی که بیشتر رؤسای جمهوری، سناتورها و وزرای آمریکا معروف است که تعداد بسیار زیادیشون از این دانشگاه میان. علوم سیاسی تحصیل کرده، 70 ساله هست و در دوران جنگ ویتنام به عنوان افسر دریایی اونجا خدمت کرده، 3 تا مدال جنگی داره و تقریبا میشه گفت یک فرد بسیار باسابقه است در این عرصه.
چه منصبهایی داشته پیش از این؟
مرتبط ترین جایی که با وزارت خارجه حضور داشته 28 سال عضو سنا بوده که سابقه بسیار بسیار بالایی هست. سمتی هم که آخرین سمتش بوده و همین الان هم هست رئیس کمیته روابط خارجی سنا هست، یعنی جایی که روی سیاست خارجی آمریکا نظارت داره و همطور که خودت هم میدونی نظارت کنگره آمریکا خیلی نظارت قوی هست. یک جلسات برای شنیدن دارن، هر موقع تشخیص بدن که باید مسئولین دولت حضور پیدا کنن، از جمله وزیر خارجه و بقیه، اونها رو به این کمیته دعوت میکنن و بازخواست میکنن، مورد سوال میکنن. خب 28 سال اونجا بوده و از 2009 هم رئیس این کمیته بوده جان کری.
خب براد، اگر او بخواد که سکاندار وزارت خارجه آمریکا بشه، قطعاً آنچه که برای شنوندگان ما مهم است زاویه دید جان کری است نسبت به مسئله ایران، اساساً تو ارتباطش با آمریکا. این چه سابقه ای هست از این موضوع؟
اولا که به عنوان یه سیاستمدار معتدل معروف هست. راههایی هم که در مورد ایران گفته به این شکل است که تاکید کرده که ایران نباید به بمب اتمی دست پیدا کنه، ولی روشی که جان کری مستقیما گفته ضمن اینی که باید به ایران فشار آورد که به توافق پیدا کنه سر مسئله هسته‌ای، باید یک جای تنفسی برای ایران باقی گذاشت، یک جای توافقی. ما باید آماده باشیم جزئیات قابل تشخیص و مشخصی رو برای توافق به ایران اعلام کنیم و بر ایران فشار بیاریم که این توافق رو صورت بده. معتقد به فشار همزمان با ارائه راه حل برای مشکل ایران هست.
و به عنوان پرسش آخر، روند این انتصاب چگونه است و این جایگزینی چطور اتفاق؟
معمولا طبق قانون آمریکا برای پست‌های ارشد رئیس جمهوری باید افراد رو معرفی بکنه به سنا، حتی افرادی در حد سفارت چه برسه به وزارت. اینها به سنا معرفی میشن، در کمیته مربوطه به سنا دعوت میشن، میرن اونجا برنامه‌هاشون ارائه میکنن، سناتورها ازشون سوال میکنن و بعد از اینی که سنا اینها رو تایید کرد برای اون سمت، میتونن با امضای رئیس جمهوری کارشون رو شروع بکنن که الان خود این فرد باید به سنا معرفی بشه، یعنی جان کری. ولی خب طبیعی هست که رأی خواهد آورد، چون به جایی معرفی میشه که تا همین دیروز خودش رئیس اون کمیته بوده.
ممنونم مراد. مراد ویسی بود. و اما در ادامه، اولین جلسه از دادگاه دو شهروند ایرانی که 10 ماه پیش به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های پایتخت تایلند دستگیر شده بودند، روز جمعه در بانکوک برگزار شد. گزارشی داریم در این باره از همکارم حسن جعفری.
این دو شهروند ایرانی سعید مرادی و محمد خزایی نام دارند. به گفته کیتیپونگ کیاتاناپون، وکیل مدافع این دو نفر، هر دو متهم در دادگاه اظهار بیگناهی کرده و دست داشتن در انفجارهای تایلند را رد کردند. انفجارهای تایلند 25 بهمن ماه سال گذشته روی داد. ابتدا صدای انفجار از خانه‌ای که یک ایرانی اجاره کرده بود شنیده شد و پس از آن 3 ایرانی سراسیمه از آن خانه گریختند و هر یک به سمتی رفتند. بنابر تصاویر ضبط شده و همچنین اظهارات شاهدان، یکی از این 3 نفر که بعدتر نام او سعید مرادی ذکر شد، در حالی که از سرش خون میچکید و 2 بمب به همراه داشت، یک تاکسی را متوقف کرد. اما راننده تاکسی از سوار کردن او به هراس افتاد و پس از آن، به گفته برخی از شاهدان، مرادی 1 بمب را به سوی راننده این تاکسی پرتاب کرد. در همین حال 2 پلیس تایلندی به سوی او دویدند تا وی را که با بمب در کنار یک مدرسه ایستاده بود دستگیر کنند. در این لحظه مرادی بمب 2 را به سوی پلیس ها پرتاب کرد، اما بسته پرتاب شده به درخت خورد و بعد از آنکه به سوی خود او کمانه کرد، در جا موجب قطع شدن هر 2 پای او شد. متهم 2 نیز محمد خزایی نام دارد. او نیز 10 ماه پیش، ساعتی بعد از وقوع انفجارها، در حالی که در تلاش بود از تایلند خارج شود، در فرودگاه بانکوک دستگیر شد. وکیل مدافع این 2 متهم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که هر دوی آنها در دادگاه بر بیگناهی خود تأکید کردند. آنها گفتند بمب‌ها را در یکی از کابینت‌های منزل اجاره‌ای خود کشف کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، سعید مرادی 28 ساله که روز جمعه بر روی ویلچر در دادگاه حاضر شد، گفته است که هنگام باز کردن کابینت در آن منزل اجاره‌ای متوجه 4 بمب شده و بلافاصله از همخانه‌ای‌هایش خواسته است تا همگی پا به فرار بگذارند. آقای مرادی در دادگاه گفته که پس از دیدن بمب‌ها، بلافاصله آنها را با این نیت که در کانالی در نزدیکی خانه بیاندازد برداشته و به بیرون دویده است. مقام‌های تایلندی پیش از این گفته بودند احتمال دارد بمب‌ها برای هدف قرار دادن دیپلمات‌های اسرائیلی در آن کشور تهیه شده باشد. انفجارهای تایلند 2 روز پس از بمب‌گذاری در هند و گرجستان صورت می‌گرفت که هر 2 دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار داده بودند. کاراگاهان پلیس تایلند در تحقیقات بعدی خود اعلام کردند بمب‌های کشف شده از خانه ایرانیان در بانکوک شبیه بمب‌های به کار رفته در هند و گرجستان بوده و علاوه بر چسبنده بودن، وسیله مغناطیسی نیز بر روی آنها سوار بوده است. از سوی دیگر پلیس تایلند گفته است سعید مرادی هنگام دستگیری یک جلیقه انفجاری در زیر لباسش پوشیده بود. بنابر این گزارش متهم دوم محمد خزائی نیز در دادگاه بر بیگناهی خود اصرار داشت. اما این پرونده متهمی سوم هم دارد. مسعود صداقت‌زاده که از تایلند به مالزی رفت و در حالی که ساعتی بعد سوار هواپیمای دیگری به مقصد تهران شده بود، از درون هواپیما بیرون کشیده و دستگیر شد. تایلند اصرار دارد که مالزی باید صداقت‌زاده را برای محاکمه به این کشور تحویل دهد. محاکمه سعید مرادی و محمد خزائی احتمالاً تا 3 ماه دیگر ادامه خواهد داشت و در صورت محکومیت هر یک از آنها با حداکثر مجازات 27 سال زندان روبروست.
مرکز آمار ایران روز گذشته گزارش داد که نرخ بیکاری در ایران در فاصله بهار تا تابستان امسال کاهش پیدا کرده. این آمار البته با ناباوری محافل کارشناسی رو در رو هست. در همین باره گفتار اقتصادیمون رو با فریدون خاوند پی خواهیم گرفت. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در جریان این آماری که مرکز آمار، این گزارشی که در واقع مرکز آمار منتشر کرده هستید، اونطوری که مرکز آمار میگه چه اندازه با سایر شاخص‌های اقتصادی ایران این گزارش هماهنگی داره؟
مرکز آمار ایران میگه که نرخ بیکاری کشور از 12.9% در بهار امسال رسیده به 12.4% در تابستان، یعنی کم شده، و این به اون معناست که در 3 ماهه دوم سال تعداد مشاغلی که ایجاد شده در اقتصاد ایران بیشتر از تعداد مشاغلی بوده که از دست رفته. اعلام این که وضعیت بازار کار ایران رو به بهبود هست، اونم در شرایطی که کشور با وخیمترین بحران اقتصادی بعد از جنگ با عراق دست و پنجه نرم میکنه، عجیبترین خبری است در عرصه اقتصاد که ما میشنویم. لازم نیست کسی اقتصاد خونده باشه تا بدونه رابطه تنگاتنگی وجود داره بین نرخ رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت بازار کار. نرخ رشد وقتی بالا میره که کسب و کار رونق بگیره، سرمایه گذاری زیاد بشه، و در این شرایط هست که واحدهای تولیدی به نیروی کار بیشتری احتیاج دارند و استخدام بیشتر طبعا سطح بیکاری رو پایین میاره.
یعنی با توجه به آمارهای موجود و در تحلیل شما، نرخ رشد ایران اساسا در سطحی نیست که بتونه بیکاری رو پایین بیاره.
ببینید، مسئله مهم همین هست. در بهار 1389 نرخ بیکاری ایران 14.6% اعلام شد. حالا مرکز آمار اعلام میکنه که در تابستان 1391 نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده به 12.4%. چطور امکان داره نرخ بیکاری در فاصله 2 سال و 3 ماه این همه پایین بیاد وقتی همه چیز از رکود کامل در اقتصاد ایران خبر میده؟ همین چند روز پیش ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت تولید کشور در حال نابودی است. البته در مورد نرخ رشد مثل خیلی دیگر از آمارهای کشور آشفتگی بیداد میکنه، ولی حتی آمارهای دولتی هم نشون میدن که دستگاه‌های تولیدی کشور از کار افتاده. اگر به آماری که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران ارائه میده مراجعه بکنیم، وضع روشن‌تر میشه، چون که میبینیم که این شاخص از 6% در سال 2010 رسیده به 2% در 2011 و امسال هم برای اقتصاد ایران رشد منفی پیش بینی شده. چطور ممکنه در چنین وضعیتی نرخ بیکاری از 14.6% رسیده باشه به 12.4%؟
خب با این اوصاف چه چشم‌اندازی رو برای بازار کار ایران شما پیش بینی میکنید؟
ببینید، پا به پای از نفس افتادن دستگاه‌های تولیدی ایران، وضع بازار کار طبعا بدتر و بدتر میشه. برای مقابله با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون ایجاد فضای مساعد هست برای کسب و کار. راهی نیست جز تشویق سرمایه گذاری. آمارای نادرست دردی رو درمان نمی کنه و تنها به عدم اطمینان دامن می زنه، سرمایه گذارها رو بیشتر می ترسونه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی این برنامه که امروز هم با ما بود.
تشکر می کنم از شما آقای قاسم فر.
خب خب نوبت میرسه به تورقی و روزنامه های صبح تهران و صفحات اولی روزنامه ها. با شهرام رفیزاده هستیم. صبحت بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه قانون شروع بکنیم که با تیتری به نقل از منتجب نیا، حجت الاسلام رسول منتجب نیا، صفحش رو بسته که گفته چراغ سبز اگر بدهند خاتمی را کاندیدا میکنیم.
بله مهرداد، این واکنش آقای رسول منتجب نیا هست از چهره های اصلاح طلب به اظهارات اخیر حبیب الله عسکرولادی مسلمان که اظهارات ملایمی کرده بود نسبت به اصلاح طلبان. عکس یک روزنامه قانون هم به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه اختصاص پیدا کرده و این روزنامه اظهارات آقای پوتین رو زمینه چینی برای عقب نشینی در مورد سوریه توصیف کرده. یک گفتگو هم انجام داده با آقای مهدی محسنیان راد، جامعه شناس و استاد ارتباطات، درباره حجب فیسبوکی ناسا توسط برخی ایرانیان در ارتباط با همین به پایان رسیدن جهان و تحلیل کرده رفتار ایرانیان رو در این زمینه.
و روزنامه بهار، روزنامه بعدی است که نگاهی به صفحه اولش بکنیم که با عکسی از روستای زلزله زده در آذربایجان و برگزاری شب یلدا در این روستاهای حادثه دیده در واقع صفحش رو منتشر کرده.
این یه گزارش تصویری هست از عکس‌های شایان مهرابی که در شب یلدا سفر کرده به روستاهای زلزله زده ورزقان و عکس‌های تقریبا تکان دهنده از وضعیت زلزله زدگان در روزنامه بهار منتشر شده. تیتر یک روزنامه بهار هم به نظر جدید آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره انتصاب سعید مرتضوی هست که ایشون گفته حتی با تغییر عنوان صندوق به سازمان هم مرتضوی نمیتونه رئیس سازمان تأمین اجتماعی باشه.
روزنامه اعتماد روزنامه بعدی است که روی دکه ها هست با این تیتر: یک شکایت دادستانی تهران از یک نماینده مجلس.
اعتماد در تیتر یک مهرداد گزارش داده که در پی نطق حمید رسائی در مجلس علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، دادستان تهران جعفری دولت آبادی اعلام کرده که ایشون جرم مرتکب شده و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. یکی دیگه از عناوین اصلی روزنامه اعتماد هم نامه برخی از شخصیت‌های آمریکایی به رئیس جمهور آمریکا هست که پیشنهاد دادن تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی تخفیف بدن و دیپلماسی رو جدی بگیرن.
روزنامه رسالت هم تیتر اولش رو به بحران‌های مالی در آمریکا به گفته این روزنامه اختصاص داده. آمریکا در لبه پرتگاه مالی.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست در تیتر یک نوشته که آمریکا در لبه پرتگاه مالی قرار گرفته. در تیتر دو هم نوشته که آمریکا به شکل گسترده حقوق بشر رو نقض میکنه و پیشبینی کرده که به زودی آمریکا فرو میپاشه. اما همین روزنامه در گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی در صفحه یک نوشته که ما بر اثر شوک ارزی و همچنین افزایش نقدینگی بسیار وضعیت بحرانی اقتصادی داریم در ایران و دیگه طاقت شوک جدید اقتصادی رو نداریم.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاهی به صفحه اولش می‌کنیم روزنامه تهران امروز هست که تیتر یکش این هست: 2.7 میلیارد دلار سفارش خودروی لوکس، در حالی که عکس این صفحه اول این روزنامه به مراجع تقلیدی که نگران مشکلات معیشتی مردم هستن اختصاص داره.
بله، در عکس یک آقای مکارم شیرازی و آقای جعفر صبحانی عکس هاش رو تهران امروز منتشر کرده. روزنامه گی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست و از قول این دو مرجع تقلید نزدیک به جناح حاکم خواستار توجه جدی مسئولان به معیشت مردم شده. این روزنامه یک گفتگو هم با پیروز مجتهدزاده انجام داده که ایشون گفته پیام آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی جدی هست.
سپاسگزارم. شهرام رفیزاده بود و تورقی بر صفحات اول روزنامه‌های صبح تهران. باز هم به روزنامه‌ها برخواهیم گشت در همین برنامه. خب همچنان با صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر هم راستید. از شما دعوت میکنم که برای ما اسمس بفرستید یا اینکه دیدگاهاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما قرار بدید. اسمس گیر ما دو شماره‌ای که میتونید از اون طریق پیام‌هاتون و پیامک‌هاتون رو بفرستید هست: 20420 733 595 555 و 2079 260 215-730. شماره پیامگیری 24 ساعته ما هم که هست 20420-2211-2212. بریم و در این لحظه بشنویم نظر تعدادی از شنوندگانمون رو که همکارانم در اتاق فرمان آماده کردن برای این ساعت.
اتفاقا تلویزیون زنگ می‌زنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایید که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه‌ای با این مغازه دیگر قیمت‌ها دو برابر تفاوت داره. قسم به آقای احمدی نژاد گوش داد تیم.
مراد هستم از قلقان. احمدی نژاد بهش بگین چرا وضعیت کشاورزی خرابه؟ چرا بادمجون ما الان دارن 100 تومانی می‌خرن؟ اما تا 20 روز پیش ما خودمون بادمجون کیلو 1200-1500 تومان می‌خریدیم.
من یه کارگرم از عسلویه تماس میگیرم. من به همه مردم ایران بگم عسلویه که الان پایتخت اقتصادی ایران ماست، تمام شرکت‌ها ورشکسته شدن به خدا. تمام شرکت ها ما الان نزدیک 5-6 ماه حقوق دریافت نکردیم. هر جا میری تا طرف دادش در اومده، همه دادشون در اومده، سر و صدا بلنده که آقا حقوق نمیدن. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، یکم بترسید. من نمیگم از خدا، شما که از خدا نمیترسید، از مردم بترسید.
ما جوانان ایران واقعا برای خودمان متاسفیم با داشتن چنین دولت رهبر تندرو که در روز فقط به فکر کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی و اعدام دست جمعی هستند و فقط هر روز نام ایران در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته را می شنویم. ما جوانان به خودمان شرم می کنیم که در اوج جوانی پیر شدیم و به علت بیکاری آرزوی یک لبخند به لب همدیگر را داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. مثل هر بامداد با حبیب روشنزاده.
در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران بازی استقلال و گهر درود 24 ساعت به تعویق افتاد و ابو مسلم مشهد سبای قم را حذف کرد. تیم ابو مسلم در یک پیکار 120 دقیقه‌ای در مشهد 2-1 سبای قم را شکست داد تا برای دومین بار یک تیم لیگ برتری را حذف کرده باشد. ابو مسلم قبلا پیکان را نیز حذف کرده بود. با این پیروزی ابو مسلم به یک چهارم نهایی رسید تا با برنده مسابقه استقلال گهر درود بازی کند. اما دیدار گهر درود و استقلال تهران روز جمعه به علت بارندگی شدید و نامناسب بودن زمین ورزشگاه درود به گزارش شبکه 5 به دستور یدالله جهانبازی داور مسابقه لغو شد.
خواهی توجه به شرایط که زمین از شرایط آب و هوایی که هست برگزار نمیشه. الان ما توپ هم امتحانی هم تو زمین حرکت نمی کنه. یعنی سلامت بازیکنان برای ما خیلی مهمتر از برگزاری بازی.
به دنبال همین گزارش مصطفی شهبازی نماینده و ناظر فدراسیون نیز اظهار داشت.
با هواشناسی باید صحبت بکنیم ببینیم با چه شرایطی امشب ادامه این بارندگی ها چجوری خواهد.
آنگونه که فدراسیون فوتبال به نقل از هواشناسی اعلام کرده مسابقه دو تیم امروز شنبه برگزار می شود. تیم استقلال که در عراق اقامت کرده امروز دوباره مسیر عراق درود را با اتوبوس طی خواهد کرد تا به محل برگزاری بازی برسد. مسابقات بین المللی تکواندو که زیر نام جام فجر برگزار می شود در تهران و با تعداد کمی کشورهای خارجی گشایش یافت. در این مسابقات کشورهای افغانستان، ارمنستان، روسیه، عراق، کرواسی و صربستان شرکت کردند و استقبال زیادی از آن نشده است. محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو در این مورد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت.
امسال متاسفانه تعداد تیم‌ها کمتر از سال قبله، چون نزدیک عید سال نو مسیحی هست. ما بعضی از کشورهای اروپایی رو که هر سال در مسابقات ما می اومدن مثل فرانسه و آلمان امسال نداشتیم.
همچنین کره جنوبی و اسپانیا که از کشورهای مطرح جهان در ورزش تکواندو به حساب می آیند غایبند. روز جمعه در نخستین روز این رقابت ها قهرمانان اوزان فرد شناخته شدند که هر 4 نفر از ایران بودند. پدرام حسنپور، محمد خمسه، محمد رفی و حمید رضا بیات. نفرات برتر اوزان زوج نیز امروز